بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الثالثة الأقوى جواز المعاوزة على الأسير الأنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على انه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لإصالة بقاء مالیته و عدم خروجه عنها بالنجاسه. غاية الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه ولذا لو غصب عسيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه. نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عسيرا فصار خمرا حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العسير لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه زمانها كما لو تلفت، لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العسير إذا غلا وبينه إذا صار خمرا، فإن العسير بعد الغليان مال عرفا وشرعا و النجاستو انما یمنع من المالیه ازا لم یقبل تطهیر کل خمر فا انها لا یزول نجاستوها الا به زوال موضوعها به خلاف العسیر. در ذیل اعیان نجسه مرحوم شیخ فرمودند چند چیز از اعیان نجسه مستثناست و خرید و فروش اونها جایزه. یکی از اونها عبد کافر بود که بحثش گذشت. دوم کلب غیر حراش بود که اون هم فرمودن فی الجمله اجماعیست و اتفاقیست که بیعش جایزه، حالا سید باشد، سید سلوقی باشد، سایر کلاب باشد، بحثش مفصل گذشت. از جمله نجس هایی که بیعش جایز هست عسیر عنبیس. عسیر به اون آبی گفته می شود که از میوه گرفته میشه. اگر از انگور گرفته شود بهش میگن عسیر، اگر از کشمش گرفته شود به اون میگن نقیع، و اگر از خرما گرفته شود به اون میگن نبیز. منتها معمولا عسیر که میگوین در اینجا هر سنو مراده، هم عسیر عنبی، هم عسیر زبیبی، هم عسیر تمری. اینجا فعلا ما در عسیر عنبی صحبت میکنیم، آب انگور. آب انگور هم سه نوعه، گاهیست همون آب انگوره، گاهیست نه غلیان پیدا میکنه. غلیان هم که پیدا کرد دو نوعه، گاهیست به نفسه غلیان پیدا میکنه، گاهیست با آتش غلیان پیدا میکنه. اگر به نفسه غلیان پیدا کرد این شراب میشه، خمر میشه. اگر پنج ششمش هم از بین برود پاک نمیشه. آب انگوری که خود به خود جوش آمد این شراب شده. وقتی حلال میشود که اصلا تغییر ماهیت بده، برگردد و سرکه بشه. تا مادامی که سرکه نشده است هم حرام است و هم نجس. اما اگر آب انگور به وسیله آتش جوش آمده باشد، بحث ما مراد اونجاست. همین که جوش آمد هم نجس می شود و هم خوردنش حرام می شود، منتها این نجاست قابل زواله. همین که دو سومش کم شد و یک سوم باقی ماند هم پاک می شود و هم خوردنش حلال می شود. ولذا شیخ می فرمایند عصیر عنبی، آب انگور که به وسیله آتش به جوش بیاید، این خرید و فروشش جایزه، به علت این که ولو نجس شده است، ولو خوردنش حرامه، اما این نجاست نجاست عارضی است، با از بین رفتن دو سومش پاک میشه و خوردنش حلال میشه. پس بنابر این هنوز ماله. قبل از آنی که با آتش به جوش بیاد این آب انگور مال بود، الان هم ماله. قبل از آنی که به جوش بیاد انتفاع بردن از او حلال بود، الان هم انتفاع بردن از او حلاله، منتها احتیاج به علاج داره، احتیاج به این دارد که دو سوم این آب انگور از بین بره. دلیل این که میگوییم هم بیع و شراش جایزه و عیبی نداره، عموماتی که در باب بیع وارد شده. احل الله البیع، خداوند میفرماید ما هر بیعی را حلال کردیم، بیع حلاله، مطلق البیع. یا این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترازن، هر تجارت عن ترازی حلاله، یعنی هر چیزی که امکان داشته باشد روی او تجارت واقع بشه، هر چیزی که امکان داشته باشد روی او بیع واقع بشه. و روی آب انگور اینجوری امکان وقوع تجارت هست، به علت این که مالیتش جایی نرفته و امکان انتفاع بردن از او جایی نرفته. پس چون ممکن الانتفاع هست و مالیت هم داره، بنابراین عمومات ادله ای که بیع و تجارت را تجویز میکنه، اینها به ما میگه که عیب و ایراد و اشکالی نداره. ولذاست که ما میگیم اگر کسی آب انگور را قبل از آنی که دیگ را روی اجاق بگذارن غصب کرد، ثم برد دیگ را روی اجاق گذارد و جوش آمد، حالا که جوش آمد واجب است این آب انگور را برگرداند به صاحبش. و علاوه بر این که واجب است این آب انگور را برگرداند، باید مثل یا قیمت دو سوم را هم برگردانه. یعنی این آب انگور 30 من بود، حالا که روی آتش گذاشت 20 منش باید از بین بره. پول اون 20 من یا مقدار 20 من آب انگور را باید به صاحبش بده. به قیمتش نگاه نمی کنی. ولو ممکنه قیمت 10 من شیره از 30 من آب انگور بیشتر باشه، ما به قیمت نگاه نمی کنیم. ما میگیم شما در واقع 30 من آب انگور از ما بردید، ده من دارید تحویل میدید، پس این 20 منی که در وسط از بین رفته است، این 20 من رو باید بدید، ولو قیمت اون 10 من چند برابر کل 30 من باشه. اولا باید ما به تفاوت را بدهد مثلن یا قیمتن، و ثانیاً باید اجرت طبخ را هم بدهد. الان این آب انگور حرامه، الان این آب انگور نجسه و باید اینقدر سر اجاق بماند و بجوشد تا یک سوم بشه. هر مقدار هم اجرت جوشاندن و طبخ هست، اجرت جوشاندن و طبخ را هم باید به صاحبش بده. پس هم باید اجرت بده، هم باید ما به تفاوت وزن را بپردازه. بله؟ همون 30 من رو، یعنی 10 منش که میمونه اون 20 من رو هم باید بهش بده، دیگه به قیمت نگاه نمی کن. مرحوم جامع المقاصد اینجا به حرف علامه اشکال، که این حرف مال مرحوم علامه است، جامع المقاصد به حرف علامه اشکال کرده، گفته آب انگور آب انگوره. چطور شما فتوا میدید اگر آب انگور خود به خود جوش بیاد و بشود چی؟ بشود خمر. اونجا میگید دیگه این خمر تالفه، به حکم تالفه، فقط باید قیمت آب انگور را بده. اما 20 من را یک جا بده، اجرت طبخ را یک جا بده، اینها نیست. آب انگور وقتی خود به خود به جوش آمد، این در حکم تالفه و طرف باید قیمت یا مثل را به مقصوب منه بپردازه. حالا هم که روی اجاق گذارد و جوش آورد، الان هم این نجس شده و الان هم انتفاع بردن از او حرامه، پس الان هم باید قیمت کل را بده، نه یک 20 من یک جا بده و اجرت طبخ یک جا بده و کل آب انگور را هم به طرف رد کنه. نه، آب انگور را میره تو بیابون میریزه و فقط قیمت اون آب انگور را که میخواست روی اجاق بگذارد، قیمت او را باید عرض شود که به صاحبش رد کنه. مرحوم شیخ میگن نه، فرق است بین این که آب انگور خود به خود جوش بیاد یا آب انگور روی اجاق جوش بیاد. اگر خود به خود جوش آمده است شده شراب، حالا که شراب شد، شراب نجسه، شراب دیگه قابل تطهیر نیست، شراب حرامه، دیگه قابل حلیت نیست. شراب شرابه، فرقی نمی کنه که شراب همه جا هم نجس است و هم حرام است و قابل تطهیر هم نیست. اگر شراب برگشت سرکه شد، دیگه شراب نیست، ماهیتش عوض شده، ذاتش عوض شده، میگیم انقلاب درونی در او پیدا شده. پس در اونجا که میگیم به حکم تالف هست، به علت این که شراب قابل تطهیر نیست، شراب قابل این نیست که حلال بشه، و لذا عرض کردیم اگر آب انگور خود به خود جوش بیاد، دو سوم که سهله، اگر نه دهمش هم از بین بره و یک دهمش باقی بماند، تا سرکه نشود این چیه؟ این نجسه. سرکه که شد پاک میشه. اما آب انگور وقتی روی اجاق گذاشتیم، این در واقع یه عیبی پیدا کرده. آب انگور وقتی جوش آمد، جوش نیامده بود، 10 من بود به اضافه 20 من، حالا که جوش آمد و سلسانش رفت، شد همون 10 من منهای 20 من، پس همون آب انگوره. پس این آب انگور قابل تطهیر هست، منتها سابقا 10 من به اضافه 20 من بود، الان شده است 10 من منهای 20 من، ولی همون آب انگوره. پس اونجا آب انگور در این حال که آب انگور بود قابل تطهیر بود، در این حال که آب انگور بود قابل حلیت بود، و لذا گفتیم باید ما به تفاوت را بده، اجرت را بده، خود این آب انگورها رو هم باید به صاحبش شکار بکنه، رد بکنه. اما اگر خمر شد و شراب شد اصلا دیگه مال نیست، چون خمر نه قابل تطهیر است و نه قابل حلیت. انشالله که روشن شد دیگه. پس بنابراین آب انگور اگر جوش آمد به وسیله آتش، باز هم خرید و فروشش جایزه، باز هم انتفاع بردن از او ممکنه. بعد شیخ میگن اگر مطلب بخواهید روشن بشه، آب انگوری که روی اجاق گذاشتیم و نجس شد، این نجاستش مثل نجاست بئره. روی فتوای قدما در اول طهارت لمعه خوندید دیگه، اگر آب چاه نجس میشد چجوری پاک میشد؟ به کم کردن آب چاه. دو تا دلو بر میداشتیم، 24 ساعت عرض شود که دو تا آدم قوی می آمدن و آب چاه رو می کشیدن، 70 دلو می کشیدن. چطور با کم کردن آب چاه چاه و آب چاه پاک می شد؟ اینجا هم با کم کردن آب انگور به وسیله آتش اون آب انگورها پاک می شود و حلال می شود. پس قیاس به شراب قیاس معل فارقه. مرحوم شیخ میگن حق این است که بگوییم خرید و فروشش هیچ عیب و ایرادی نداره و اشکالی نداره، و خلاصه فرق است بین این که چیزی بالعرض نجس بشه یا چیزی به ذات نجس باشه. اگر چیزی به ذات نجس شد قابل تطهیر نیست، اما اگر چیزی بالعرض نجس شد، نجاست همین طوری که بالعرض آمده است همین طورم بالعرض چه میشه؟ میرود دیگه، عرضن آمده پس عرضن هم میرود. چیزی که بالعرض آمد چون بالعرض هم میرود، بنابراین خرید و فروش او عیب و ایراد و اشکالی نداره، عدل دلیلی هم بر حرمتش نداریم. برای این که روایت تو حفل اقول که آمد حرام کرد، فرمود او شیعون من چی؟ من وجوه نجس، و وجوه را گفتیم من عناوین نجس، و عناوین را گفتیم مراد اون است که ذاتن نجس باشه. این ذاتن نجس نیست، عرضن نجسه. یا پیغمبر که راجع به حرمتش فرمود، فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمنه، اگر خدا چیزی را حرام کرد یعنی ذاتن او را حرام کرد، ثمنش هم حرام میشه. و آب انگوری که روی اجاق جوش آمده است ذاتن حرام نشده، عرضن حرام شده. پس نه نبوی شاملش میشه، نه روایت تحف العقول شاملش میشه. بلکه شیخ از این بالاتر میگن، میگن میتونیم بگیم هر فقیهی، هر مجتهدی که در نجاسات علت من را عدم قابلیت تطهیر ذکر کرده، گفته نجاسات بیع و شراش جایز نیست چون قابل تطهیر نیست، این علت را که آورده است، از این علت میفهمیم پس خرید و فروش آب انگور باید چی باشه؟ باید جایز باشه. چون آب انگور قابل تطهیر هست یا نیست؟ قابل تطهیر هست. پس هر مجتهدی که منع از خرید و فروش نجس العین کرده است به علت عدم قبول تطهیر، از فتوای همون ما این فتوا را میکشیم بیرون که خرید و فروش آب انگور باید چی باشه؟ باید جایز باشه. در بین فقها ندیدیم کسی را که تحریم کرده باشد خرید و فروش را، الا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که ایشون اولا به روایت توحف و نبوی تمسک کرده، بعد هم به روایات خاصه که ببینیم آیا از روایات خاصه میتونیم جواب بدیم یا نه. عنایت بفرمایید. از ثالثه الاقوا جواز المعاوضه، چون در مقابل ما قول مخالف هم داریم که فقط قول کی باشه؟ مفتاح الکرامه، ولذا گفته ان اقوا. اقوا جواز معاوضه هست علال اسیر، البته نه هر اسیری، اسیر عنبی. کدوم اسیر عنبی؟ اون اسیر عنبی که ازا غلا، خب غلا به نفسه یا غلا به نار؟ به نار. از کجا میگید غلا به نار؟ برای اینکه دو سوم فقط در غلا به نار است که مطهره، اما در غلا به نفسه وقتی پاک میشود که سرکه بشه، دو سوم مطهرش نیست. اذا غلا به نار ولم یذهب ثلثاه، این خرید و فروشش جایزه. و ان کان نجسا، اگرچه نجس باشه، یعنی اگر ما آب انگور را نجس ندانیم فقط حرام بدانیم، مثل نظر حضرت امام سلام الله علیه که اونجا دیگه قطعا خرید و فروشش چیه؟ جایزه. نجس هم بدانیم جایزه. و ان کان نجسا، اگرچه نجس باشد و انتفاع بردن از او حرام باشد. از کجا میگید جایزه؟ لعمومات البی، عموماتی که در باب بی وارد شده. احل الله البی، خداوند هر بیعی را، یعنی هر چیزی که ممکن البی باشه. چی ممکن البیعه؟ اونی که مال باشد و قابل انتفاع باشد. و اسیر عنبی هم مال است و هم قابل انتفاع. پس عمومات میگیردش. و عمومات تجارت الا ان تکون تجارتا ان ترازن از صادقت علیها، این عموماتی که شامل میشود بر اسیر عنبی. از کجا میگید شامل میشه؟ چون ما عقیدمون این است که مال، بناءً علی انه مال، بنابر این که اسیر عنبی مال است و قابل انتفاع هم هست، منتها چه وقت ازش انتفاع میبریم؟ بعد از آنی که پاک بشه. کی پاک میشه؟ بعد از آنی که دو سومش از بین برود. بعد طهارتهی به نقص، با کم شدن پاک میشه. لعصالت بقاء مالیت، قبل از جوش آمدن پاک بود، اصل بقا است. و عدم خروجهی عنها، و تا جوش نیامده بود از مالیت خارج نشده بود. حالا که جوش آمد و نجس شد، اصل این است که بازم خارج نشده باشد. پس همین دیگه میگیم باز دو سال رفتن قابل انتفاع، یعنی امکان قابلیت هست. الان بالفعل قابل انتفاع نیست، اما بالامکان قابل هست. همون قابلیت بالامکان ما رو کفایت میکنه. عرض شود که و عدم خروجهی انها به نجاسه، غایت الامر، نهایت امر این است که این اسیر مال معیوب، مال معیوبه، اما عیبش عیبی نیست که موندنی باشه، عیبش رفتنیست. قابل لزوال عیبه، این عیب قابل زوال هست دیگه. ولذا چون این عیب قابل زوال است و هنوز مال است، ولذا لو غصب عسیرا، یا لو غصب الغاصب عسیرا، اگر غاصبی عسیری را غصب کنه، فاغلاه، و اون غاصب این عسیر را به جوش بیاورد، حتی حرمه، تا حرام بشه و نجس بشه نباید دور بریزه. لم یکن فی حکم تالف، این آب انگور در حکم تالف نیست، بلکه وجب علیه رده، این آب انگورها رو باید رد بکنه و دو کار دیگر هم باید بکنه. و وجب علیه قرامت و سلسین، خسارت اون دو سوم رو هم باید بده. یعنی به قیمت شیره نگاه نمی کنیم، میگیم شما 20 من آب انگور ما رو از بین بردی، من میخواستم آب انگورها رو بفروشم، پس اون 20 من رو هم باید خسارتش رو بده. و علاوه بر این، و وجب علیه اجرت العمل فی، مزد این آب انگور اگر بخواد جوش بیاد تا دو سوم بره، اون مزدم باید بدهد دیگه. کما صرح بهی فی تذکره، به همین فتوا علامه در تذکره تصریح فرموده، معللن گفته چرا باید اجرت بده، گفته ان این جوش آمدن عیبه و این عیب با فعل کی به وجود آمد؟ این آقای قاسب. پس باید با خسارت همین آقای قاسب این عیب برطرف بشه دیگه. معللن به انهو، ایشون علت آورده از قرامت اجرت را، به انهو ردهو معیبن، آب انگور معیوب رد کرد، و یحتاج و زوال العیب الى خساره، زوال عیب بالاخره خسارت داره، خرج داره، ول عیب من فعله، عیبم با کار قاسب آمده است دیگه. فکانت الخسارت و علیه، خسارت و اجرت به عهده این قاسبه. نعم ناقشه فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی نسبت به این فتوای علامه مناقشه کرده، گفته این فتوا درست نیست، گفته چه فرق است آب انگور خود به خود جوش بیاد به حکم تالف، اما با دیگ جوش بیاد به حکم تالف نیست، باید اجرت بده، هر دو مثل همن، هر دو هم نجس هستن و هم چی هستن و هم حرام، هر دو هم جوش آمده ان، منتها یکی به نفسه جوش آمده یکی با نار جوش آمده. و ناقشه فی جامع المقاصد، ناقشه گفت یعنی استشکله فی الفرق بین هازا، گفته چه اشکال داره که فرق بگذاریم بین این آب انگوری که با آتش جوش بیاد و بین مالو غصبهو، و بین این که اسیر را غصب بکند فسار خمرا، اون اسیر خمر بشه، یعنی خود به خود جوش بیاد، گفته چه فرق است بین این دو. حیث و حکم فیه، گفته خود مرحوم علامه حکم فرموده به وجوب غرامت مثل الاسیر، باید مثل اسیر را به مغصوب من بدهد، لأن المالیت قد فاتت تحت یده، مالیت در دست غاصب فوت شده است دیگه. فکان علی الغاصب زمان المالیه کمال و تلفت، آب انگورها میریخ، خمره میشکست و میریخ، مثلش واجب نبود، حالا هم که شراب شده است مثل ریختن دیگه، پس زمانش به عهده قاسبه. لکن شیخ میگن بین این دوتا تفاوت از زمین تا آسمان است. لکن لا یخفل فرق الواضح، بسیار فرق روشنی است که بر هیچ کس مخفی نیست، بین الاسیر اذا غلا، بین اسیری که با آتش به جوش بیاد و بین اسیری که اذا صار خمرا، یعنی به نفسه جوش بیاد. فان الاسیر بعد الغلیان، اسیر بعد از آنی که با آتش جوش بیاد، مال عرفن و شرعن، هم عرفن ماله هم شرعن ماله، و نجاستی که مانع هست مال نجس های ذاتی است نه نجس های عرضی. و نجاستو انما تمنع من المالیه اذا لم یقبل تطهیر، اگر تطهیر را قبول نکند مثل خمر. خمر اینجوریست، خمر قابل تطهیر هست یا نیست؟ تا خمر است نجسه، سرکه هم که بشود که دیگه خمر نیست، اما اون اسیر دو سومش هم که از بین بره بازم چیه؟ همون اسیره دیگه. مثل خمر، فانها لا یزول نجاستها، نجاست خمر زایل نمی شود الا به زوال موضوعها، مگر دیگه خمر نباشه، به خلاف العصیر. اما عصیر وقتی با آتش جوش بیاد اینجور نیست، فانه یزول نجاستو، نجاستش زایل میشه در حالی که هنوز عصیر همون عصیره. به نقصه، به این که کم بشه پاک میشه، کم شدن که عوضش نمیکنه. نظیر و طهارت ماء البئر بنزح، اگر آب چاه نجس شد با کم کردن آب چاه، آب چاه چه میشود؟ خلاصه این که فن نجاست و فی نجاست در اسیر و حرمت و شربه عرضیه، اینا هر دو عرضیه هستن، ذاتی نیستن، تعرضانهی. این نجاست و حرمت عارض اسیر میشن، این عرض در یک حالت متوسط بین دو حالت، دو حالت طهارت داریم و یک حالت نجاست داریم. قبل الغلیان این چیه؟ قبل الغلیان طاهره، بعد الغلیان و بعد از ذهاب الثلثین باز هم طاهره. این وسط یعنی بعد الغلیان و قبل ذهاب الثلثین، این حالت حالت نجاسته. پس یه در یه حال معین این نجسه. پس بنابر این نجاست چیزی است که عارض می شود بر عرشود که اسیر، اما نه همه جا، بلکه فی حال، در یک حالی که متوسط بین حالتی طهارته، متوسط بین دو حالی که اسیر پاک بود، یکی قبل الغلیان یکی بعد از ذهاب الثلثین. فحکمهو، پس حکم این اسیر، حکم نجس بالعرض، حکم هر نجسی است که عرضاً نجس شده ولی قابل تطهیر هست، بنابراین عمومات شاملش نمیشه. فلا یشملو، شامل اسیر نمیشود قول امام در روایت تحف العقول او شیء من وجوه نجس، چون وجوه نجس گفتیم اونی که عنوان نجس داشته باشه، ذاتن نجس باشه نه عرضن نجس باشه. و همچنین شامل نمی شود او را روایت نبوی ولا یدخل، و این اسیر داخل نیست تحت قول نبوی ان الله اذا حرم، یا اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه. چرا؟ لان الظاهر منهما، ظاهر این نبوی و روایت تحف، العنوانات النجسه والمحرمه به قول مطلق، اونیست که مطلقا نجس باشه و ذاتا نجس باشه، مطلقا حرام باشه. لا ما تعرضانهی فی حال دون حال، نه اونی که نجاست در یه حال هست یه حال نیست، حرمت در یه حال هست یه حال نیست. فیقال و یحرم، و ما میگیم اسیر حرام است فی حال کذا، یعنی در حال بعد الغلیان و قبل از ذهاب، و ینجس فی حال کذا. و به ما ذکرنا، و به همین مطلب که ما تا اینجا گفتیم، یظهر چیز دیگری هم ظاهر میشه که مرحوم علامه نقل اجماع کرده بودن که هر نجس العینی خرید و فروشش جایز نیست. چرا؟ به علت این که انتفاع بردن از او جایز نیست. میگیم اون اجماع هم شامل همچه اسیری نمیشود. و با این حرف ما یظهر عدم و شمول معقد اجماع تذکره علا فساد بیع العین، این اجماع معقد شامل نمی شود اسیر را، لان المراد بالعین نجسه، عین نجسه اونیست که حقیقتا نجس باشه، هیال حقیقه و ذات و الاسیر و لیس کذالک. پس نه معقد اجماع شامل شد، نه خبر توحف شامل شد، و نه چی؟ و نه روایت نبوی. بلکه از اون طرف میتونیم بگیم همه فتوای به جواز دادن، و یمکن ان ینسب جواز و بیع الاسیر، میتوانیم جواز بیع اسیر را نسبت بدیم الى کل من قید الاعیان النجست المحرم بیعها به عدم قابلیت حال تطهیر، هر مجتهدی که اعیان نجس را گفته است بیعش حرامه چون قابل تطهیر نیست، این چون قابل تطهیر نیست از این فتواش استفاده می شود که اسیر باید بیعش چی باشه؟ جایز باشه، چون قابل تطهیر هست دیگه. اون آقا رد شده بود، استادش به استادش اشکال کرد، گفت به چه مجوزی من را ردم کرد جناب استاد؟ گفت به همین مجوز، کسی که مجوز را مجوز میخوره به همین دلیل. حالا خودش را میگید قابل تطهیر نباشه، همین قابل تطهیر نبودن یعنی خرید و فروش اسیر باید چی باشه؟ جایز باشه. پس میتونیم جواز را به هر فقیه اینجوری نسبت بدیم. ولم اجد مصرحاً بالخلاف، ندیدیم کسی گفته باشه جایز نیست. فقط یک نفر فرموده ادا ما فی مفتاح الکرامه، فقط مفتاح الکرامه فتوا داده، فرموده من ان الظاهره المن اسیر، خرید و فروشش جایز نیست. للعمومات المتقدمه، یکی خبر توحف یکی هم نبوی که الان عرض کردیم. و خصوص بعض الاخبار، خصوص بعض اخبار هم دلالت داره، مثل قوله صلی الله علیه و آله، مثل قول امام علیه السلام در خبر ابن ابی کهمس و انغلا فلا یحل بیعه، اگر جوش آمد بیعش جایز نیست. خب این انغلا دو احتمال داره، یکیش این که مراد چی باشه؟ غلای به نفسه که همون خمر باشه، دیگه شاهد ما میشد یا نمیشد، و بعض محشین این احتمال را تقویت کردن، چون اصلا سوال کرده است از آب انگوری که خود به خود جوش نیامده، بعد خود به خود جوش بیاد، امام فهمید تا جوش نیامده از خرید و فروشش چیه؟ جایز هست دیگه. اگر جوش آمد فلا یحل. و روایت ابی بصیر اذا بعته قبل ان یکون خمرا، قبل از آنی که شراب باشه، و هو حلال. بعض نسخه ها مثل تذبیرات فهو حلال، اگر فهو حلال باشه بهتره. حالا در حالی که وهو حلال، در حالی که اون حلال هم باشد فلا بأسه. خب اگر وهو حلال باشد مفهوم داره، یعنی اگر حرام شد فیه بأسون، و آب انگور وقتی با آتش جوش بیاد حرام هست یا حرام نیست؟ حرام هست، پس فیه بأسون. مثلا اینجور بگیم و مرسل و ابن الهیثم اذا تغیر عن حاله، وقتی آب انگور از اون حال اولیه خودش تغییر کرد، و غلا، این غلا با تغییر حال یعنی غلای به نفسه که باز میشه خمر، حالا غلا بگیم شامل غلای با آتش هم میشه، فلا خیر فیه، دیگه در او خیری نیست. خب یعنی در شربش خیری نیست، ممکن است بگیم لا جنس خیر در او نیست، هر خیری از او منفی است. یکی از خیرها هم چیه؟ خرید و فروشه. چون آدم با خرید و فروش چی به دست میاره؟ با خرید و فروش مال به دست میاره، و یکی از مصادیق خیر چیه؟ مال. سوره والعادیات را خوندید، خدا میفرماید انه لحب الخير لشدید، بشر نسبت به مال در محبت به مال خیلی شدیده، و چون معامله یکی از اسباب مال هست به این جهت خیر به او هم اطلاق شده. فلا خیر فیه، در او عرض شود که خیری نیست. بنابر این که منفی را جنس خیر بگیریم، هر چیزی و از جمله هر چیزها چی باشه؟ و از جمله هر چیزها همین خرید و فروش باشه. عرض شود که این رو هم مرحوم صاحب مفتاح الکرامه آمده از فرموده نظرن. بله، بناءً علی ان الخیر المنفی یشمل البیع و فی الجمیع نظر، تمام این ادله اشکال داره، اما فی العمومات فلی ما تقدم. گفتیم عمومات چیشی را معنی میکنه؟ اونی که ذاتن نجس باشه، نه اونی که آرزن نجس شده باشه. و اما الادلت الخاصه، ادله خاصه هم یک اشکال این که خمرا میخواد بگه، نه آب عصیری که با آتش به جوش بیاد. برفرض اطلاق داشته باشد، اصلاً این روایات چیز دیگر را میخواد بگه. میخواد بگه آقا شما همون طوری که شیره میفروشی، آب انگور بعد از جوش آمدن را اینجور نفروش. شیره که میفروشی چه جوری میفروشی؟ اعلان میکنی این شیره است؟ اعلان میکنی این حلاله؟ همینجور میفروشی دیگه. میخواد بگه آب انگور را همینجور نفروش، اگر جوش آمد و نجس شد و حرام شد و خواستی به کسی بفروشی بگو نجسه. مثل لباسی که شما دارید، اگر شما عباتون را قباتون را به یه طلبه خواستید بفروشید و میدونید این آقا پس فردا میپوشه و نماز میخونه، اینجا واجب است بر شما که اعلام بکنید بگی آقا این قبا یا عبایی که من به شما میفروشم این نجسه، اگر خواستی باش نماز بخوانی باید چه کارش بکنی؟ تطهیر بکنی. پس این منع از فروش بدون اعلامه و الا فروش با اعلام هیچ عیب و ایرادی نداره. بله آب غورم شیره میشه؟ نه نخیر، تا انگور نداشته باشه نخیر. عرض می شود که خب بنابراین این روایات هم مسوقتون لنهی عن بیعه بعد الغلیان نظیر و بیع دبس و الخل. چطور شیره و سرکه را که می فروشی دیگه چیزی نمیگی؟ اگر آب انگور را اینجور خواستی بفروشی من غیر اعتبار اعلام المکلف، بدون اعلام مکلف نهی کرده و منع کرده و فی الحقیقه هذا النهی کنایتون عن عدم جواز الانتفاع. این روایت میخواد بگد که تا دو سومش نرفته است انتفاع بردن جایز نیست، ولو به فروختن به کسی که میخواد انتفاع ببرد. این کنایه هست از عدم جواز انتفاع به عسیر مالم یذهب ثلثه فلا یشمل بیعه به قصد تطهیر. اگر آدم بفروشد آب انگور را به قصد اینکه طرف تطهیرش بکنه مع اعلام المشتری، بیاد به مشتری اعلام بکند نظیر و بیع الماء النجس، این رو دیگه روایت شاملش نمیشه. و بالجمله خلاصه حرف این که ما نص خاص هم نمیخواهیم، عمومات هم نمیخواهیم، دو تا استصحاب داشته باشیم ما رو کفایت میکند. و بالجمله فلو لم یکن للجواز الا استصحاب مالیته و الا جواز و بیعه کفا، همین برای ما کفایت میکرد. ولم اعصر، من شیخ انصاری هرچه به کتب بزرگان مراجعه کردم وقوف پیدا نکردم علا من تعرض للمسألت صریحاً، کسی صریحاً بیاد این اسیر عنبی را مطرح کرده باشد. عدا جماعت من المعاصرین، گروهی از معاصرین ما، مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب جواهر در جواهر، این دو بزرگوار مسئله را عنوان کرده اند و الا قبل از این بزرگان کسی مسئله را به این صورت عنوان نفرموده است. نه، قال المحقق الثانی، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد در حاشیه ارشاد، ارشادی که مال مرحوم علامه هست، فی ذیل قول المصنف، در ذیل قول مرحوم علامه، ولا بأس ببیع ما عرض له التنجیس، علامه فرموده خرید و فروش چیزی که تنجیس عارضش می شود لا بأس به مع قبوله التطهیر، به شرطی که اون قابل تطهیر باشه. اولا مرحوم محقق ثانی اشکال کرده، بعد الاستشکال به لزوم عدم جواز بیع الاسباق المتنجسه، گفته روی این فتوا پس باید بگیم اسباق متنجس خرید و فروشش جایز نیست، چون اسباق قابل تطهیر هست یا نیست؟ رنگ قابل تطهیر هست؟ نه دیگه. چه وقت تا رنگ هست نجس هست دیگه، چون عرض دیگه، و نمی شود خلاص رنگ برود و ذات سر جای خودش چی باشه؟ باشه دیگه. گفته است چون اسباب قابل تطهیر نیستن، رو فتوای علامه باید بگیم خرید و فروشش جایزه، ولی از این اشکال جواب داده، این اشکال را دفع کرده، گفته ما که رنگا نمیخواهیم بشوریم، چیشی را میشوریم؟ لباسا. لباسا با رنگ نجس رنگ میکنیم، بعد لباس را خشکش میکنیم، حالا که خشکش کردیم در آب کر یا آب جاری لباس را تطهیر میکنیم، لباس که پاک شد رنگا هم به تبع چه میشود؟ خود به خود پاک میشه. و دفع فرموده از این اشکال را و این ایرادی را که بر مرحوم علامه وارد کرده است، و دفع ذالک به قبول حاله، گفته اسباق هم قابل تطهیر هست بعد الجفاف، و یعنی اون لباسش البته، فرموده حالا بعد از آنی که این حرف علامه را گفته این فتوا را فرموده، فرموده ولو تنت جسل اسیر، اگر اسیر نجس بشه، و نحو اسیر، فهل یجوز و بیعه، آیا می توانیم بفروشیم به کسی که خوردنشا حلال می داند یا نه؟ فرموده فیه اشکالون، می تونیم بگیم چه عیبی داره؟ این دارای منفعت محلل مقصود هست با نقص، می تونیم بگیم نه مشکله. ثم ذکر ان الاقوى العدم، گفته اقوا این است که بگیم بیعش جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست، چون خدا می فرماید ولا تعاونوا علل اسم والعدوان، من کمک میکنم او را به این معصیت ولو خودش این را حلال بدانه، چون ما کفار را هم بر فروع دین معاقب میدانیم دیگه. فرموده برای این که مصداق آیه شریفه ولا تعاونوا علل اسم والعدوان میشه. انتها. خاتمه کلام محقق ثانی، اینجا این حرف مرحومش، انتها یعنی انتها حرف محقق ثانی، و ظاهر انه، ظاهر این است که مرحوم محقق ثانی اراد بیع الاسیر لشرط من غیر تسلیس، آدم بفروشه که من غیر تسلیس طرف بخوره. از کجا میگید؟ چون اولا در مشتری شرط کرد مشتری چی باشه؟ مستحل باشه. ثانیاً گفت ولا تعاونو، تعاونو فقط مال شرب است دیگه، کما یظهر من ذکر المشتری، و یظهر از دلیلی که ایشون آورد ولا تعاونو علی الاسم والعدوان، فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهر، پس از این فتوا نمیتونیم به دست بیاریم خرید و فروش را به کسی که میخواد تطهیرش بکنه، آیا اونم جایز هست یا جایز نیست. پس تا اینجا روشن شد که بیع الاسیر علی من یطهره یک ملا هم پیدا نکردیم که بگه جایز نیست، چون مفتاح الکرامه هم فقط کجا را گفت جایز نیست؟ جایی که آدم بخواد به کسی بدهد که بخورد، نه کسی که بخواد تطهیرش بکنه. بنابراین هیچ مجتهدی فتوا به خلاف اون چرا که ما گفتیم نداده است. و صلی الله علی محمد.